أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبور فأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. عناصر محوری مطالب حجاز توحید بود و نبوت بود و معاد. البته مطالب دیگری هم زیر مجموعه عناصر محوری مطرح بود. اونها گاهی با وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم درباره توحید نزاع داشته، گاهی درباره نبوت و گاهی درباره معاد. سور مکی همه این مسائل را یکی پس از دیگری مطرح میکنند. این سوره مبارک نحل که بخش وسیع از این آیات مکه نازل شد، این عناصر محوری را یکی پس از دیگری طرح میفرماید و جواب میدهد. تا کنون به بعضی از این مسائل عنایت فرمودند و جواب دادند. این آیه 43 به بعد درباره مشکل نبوت است. اونا درباره نبوت اشکال جدی داشتن. همه اونها یکسان مشکل نداشتن. برخی از اونها مشکلشون درباره مدعی بود، برخی از اونها مشکلشون درباره دعوت بود. اونها که مشکلشون درباره مدعی بود، اونها هم چند گروه بودن. گروه اول کسانی بودن که بشر نمیتواند مدعی وحی و رسالت باشد. اگر این سمت حق است، مخصوص فرشته هاست. فقط ملک میتواند رسول خدا باشد، انسان نمیتواند. وگرنه ما هم انسانی وحی میگرفتیم. مشکل اونها این بود که بشریت با رسالت و نبوت سازگار نیست. این یک گروه. دوم از همین هایی که مشکلشون در مدعی بود نه در دعوت، گفتن برفرض بشر بتواند پیامبر بشود، یه بشر سرمایدار باید باشد، نه از طبقه محروم و مستضعف. اینا مشکلشون درباره مدعی بود. اما گروه دوم که مشکلشون درباره دعوت بود، اینا هم چند قسم بودن. بعضی جزء توده مردم بودن، جزء عوامشون بودن. میگفتن به این که تو دعوتت با حق سازگار نیست، زیرا میراث فرهنگی ما، آثار باستانی ما، روش نیاکان ما، ملیت ما، غرور ملی ما اجازه نمیده که دست از همه کارهای نیاکان برداریم بیایم دین جدید قبول بکنیم. ما چگونه دست از آثار نیاکانمون برداریم و حرف تو رو بپذیریم؟ اینا وجدنا آبا علی امه و ماننده. اینا یک گروه بودن که عوام حجاز را اینا تشکیل میدن. گروه دوم که محققان حجاز بودن و کمابیش الان هم در هند و امثال هند که بزپرستی را ترویج میکنن وجود دارن، اونا جز پژوهشگران و محققانشون بودن که حرفای عالمانه داشتن به زعمشون. میگفتن خدا هست، ما هم قبول داریم. شریک هم ندارد، ما هم قبول داریم. خالق است، ما قبول داریم. در خلقت شریک ندارد، ما قبول داریم. مدیر کل عالم است، قبول داریم. در مدیر کل عالم بودن شریک ندارد، رب الارباب است، ما قبول داریم. اینا همه قبول داریم. اما کارهای عالم را به اصنام و اوثان سپرده است، یا به ملائکه سپرده است، یا به قدیسین بشر سپرده است. این چوبها نمادی از اونهاست. بعد کم کم خود این چوبها را تو ده مردم پرستیدن. خب گفتن خدایی که ما قبول داریم صاحب قدرت مطلق است، صاحب علم مطلق است. اگر این کاری که ما و نیاکانمون در این دراز مدت انجام میدادیم مرضی او نبود، محبوب او نبود، خب میتونه جوری ما رو بگیره؟ چرا جوری ما رو نگیره؟ خدایی که به کل شئین قدیر است و به کل شئین علیم است و برای او سراسر جهان آماده فرمانبرداری است، خب چرا جلو ما نگرفته؟ چون جلو ما را نگرفته معلوم میشه کار ما حقه. پس کار ما حق است به این دلیل. و شما که ما را از این کار باز میدارید، دعوت میکنی به توحید، دعوت تو باطل است. چون دعوت تو باطل است،
ادعای توبه دعوایتون هم باطل است. شما مدعی نبوت هستید، مدعی رسالت هستید، دعوتتون یه حرف باطلی است. خب کسی که حرف باطل میزند که نمیتواند فرستاده خدا باشد که. فتحصل که حجاز یا مشکل در مدعی داشت یا در دعوت. اونایی که مشکل در مدعی داشتن میگفتن بشر نمیتواند پیامبر بشود. یک بر فرض بشر پیامبر بشود، یه بشر سرمایه‌دار و معروف باید به نبوت برسد، نه جز طبقه محروم. این دو اینا مشکلشون در مدعی بود. اونایی که مشکلشون در دعوت بود میگفتن به این که کسی برخلاف این حرفها بزند پیامبر نیست، خواه بشر باشد خواه فرشته. اگر هم بشر باشد، خواه از طبقه مرفه باشد یا مستضعف. اونایی که مشکلشون در دعوت بود اگه فرشته میآمد بر فرض و اونها را دعوت میکرد نمیپذیرفتن، زیرا اشکارشون در این نبود که بشر نمیتواند پیامبر بشود، فرشته باید پیامبر بشود. اشکارشون در این است که این مکتبی که ما داریم حق است، هر کسی برخلاف این مکتب ما سخن بگوید باطل است و هیچ باطل گویی هم پیامبر نخواهد بود، چه فرشته چه انسان. در این بخش ذات اقدس اله می‌فرماید به اینکه بنابر این نبود که انبیا با قوه قهریه بیاین جلو شما رو بگیرن. چرا شما بین اراده تکذیبی و تشریعی خلط می‌کنید؟ بله اگر خدای سبحان بخواهد جلوی کسی رو بگیرد یقینا می‌تواند. آیات فراوانی هست که لو شاء لآمن من فی الارض کلهم جمیعا، اگر خدا بخواهد با قهر جهان به طرف ایمان بیاورد هیچ کافری در زمین پیدا نمیشه. لو شاء لهداکم، هم در این سوره نحل هست هم در دیگر سور. اینا فراوان که اگر خدای سبحان بخواهد بر اساس اراده تکوینی مردم ایمان بیارن به ضرور ایمان میارن. اما خب اون کمال نیست. انسانی که مقهور به ایمان است اون ایمان نافع نیست. انسان رو باید آزاد گذاشت و تبینا رشد ملغی لا اکراه بدی، تا هر کسی هر راهی را انتخاب میکند برابر ارزش باشد. من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر انا هدیناه النجدین ما شاکر ما کفر. آزاد بودن انسان باعث کمال اوست. اگر ذات اقدس راه برابر قوه قهریه و اراده تکوینی بشر را مؤمن میکرد میتوانست، ولی فایده ای نداشت. خب فرمود بنابراین نبود که انبیا با قدرت قاهره الهی بیان. انبیا آمدن که احکام الهی حکم خدا را بیان کنن، هر که خواست بپذیرد، هر که نخواست نپذیرد. اما راهنمایی میکنن، سود زیان را میگن، عقل از درون، فطرت از درون، وحی از بیرون، کتاب از بیرون، تا به مردم برسانن که راه کدومه چه کدومه. بعدم میگن پایان کفر عذاب علیم است. همه اینها را میگن. خب فرمود به ما ارسلنا من قبلش من لا رجالا نوحی الیهم، افراد عادی میاری با وحی همین. نه در دعوت شما اشکالی است نه در مدعی. حالا این آیاتی که این چهار طایفه را تبیین میکند ملاحظه فرمایید. در سوره بارکه تقابون آیه 6 به این صورت آمده است: ذالک بانه کانت تأتیهم رسلهم بالبینات. بینات غیر از زبر است که حالا تو همین آیه توضیح میدن. بینات یعنی ادله، معجزات، شواهد. به چه دلیل وجود مبارک موسی کلیم پیامبر است؟ با اون عصا، با اون ید بیضا، با اون معجزات دیگر. این میشه بینات. حالا موسی کلیم چی آورده؟ زبور یعنی کتاب، یعنی تورات. انبیا یه بینه دارن، یه زبور. زبور یعنی کتاب، اختصاصی به اون کتاب هست داوود سلام الله علیه ندارد. زبور یعنی کتاب، گرچه نام کتاب و حضرت هست. خب انبیا با این دو آمده، از یه طرف معجزه، از یه طرفی کتاب، مکتب آورده. اینجا هم در آیه 6 سوره بارکه تقابون فرمود بین که زالشه و انه کانت تأتیهم رسولهم بالبینات، با معجزات آمدن. اما فقالو، مشرکان حربشون این بود اب بشرون یهدوننا، مگر این تنوین تنکیر ما تغییره، بشر مگه میتونه ما رو هدایت کنه؟ اگه کسی باید هدایت کنه باید پیامبر، باید فرشته ملک باشه، مگه بشر میتونه ما رو هدایت کنه؟ اب بشرون یهدوننا فکفروا وتولوا واستغنى الله والله غنی حمید، که این در سوره مبارکه تغابن آیه 6 است. آیه تو سوره مبارکه اسراء که دو بار ما باید این سوره رو مطرح کنیم، سوره مبارکه اسراء آیه 94 این است: و ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. مهمترین عامل ایمان نیاوردن اینها این است که بشریت با رسالت جمع نمیشه. چجور میشه یک کسی انسان باشه بعد بگه من از طرف خدا آمدم؟ حالا چرا انسان رو نشناختن، روح رو نشناختن، تجرد روح رو نشناختن، ارتباط غیبی رو نشناختن، خیال کردن انسان همین است که تو تالار تشریح خلاصه میشه؟ گفتم مگر بشر میشه با خدا رابطه داشته باشه؟ اب بشر اب بعث الله بشرا رسولا. اینا مشکلشون در مدعی این گروه اول که این سوره مبارکه اسراء رو دوباره آیات شود بخونه. در سوره مبارکه زخرف میفهمند حالا برفرض یک بشری بتواند رسالت پیدا کند، اما چون نظام ارزشی در جاهلیت همون سرمایه بود دیگر، ایهم احسن و اساسا و رعیا نحنو کذا و کذا، این حرف رسمی مردم حجاز بود که الیوم متاسفانه همین حرف هاست. خب اونا میگفتن اگر یک کسی بنا شد ثروتی پیدا کند باید یکی از سرمایداران معروف مکه یا طائف باشد. آیه 31 سوره مبارکه زخرف این است: بقالو لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، یعنی على رجل عظيم من القريتين، حالی از مکه یا از طائف، بالاخره یکی از رجال سرمایه‌دار و اشراف باید که پیامبر بشه، مگه میشه فرد عادی پیامبر بشه؟ اینا مشکلشون در مدعی. پس یه عده میگفتن که بشر نمیتواند پیامبر باشه، یه عده میگفتن برفرضاً بشر باشه باید یه بشر سرمایه‌دار باشه، اما اونا که مشکلشون در دعوت بود نه در مدعی، عوامشون همه حرف میزدن که در سوره مبارکه مائده آیه 104 آمده. سوره مائده آیه 104 این است: و اذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل الله و الی الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا علیه آباءنا. هر وقت اونها را به مکتب الهی دعوت میکردن گفتن نه همون سنت و آثار باستانی و نیاکان ما هرچه گفتن هم کافیه دیگه، مگر میشه مکتبی غیر از این باشه؟ چون دعوت انبیا مخالف با آثار باستانی و نیاکان ما به سنت ملی ماست، ما این را قبول نمی کنیم. این حرف جهله حجاز بود، اما حرف محققانشون همین بود که در موارد دیگر بازگو شد. تو آیه 35 همه سوره مبارکه نهل قبلا گذشت: وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، که این شبهه تو سوره اعراف و در بعضی از سوره دیگه هم گذشت. اینا میگفتن به این که آنچه که ما داریم حق است، نه اینکه چون پدران ما داشتن، بلکه میگوین اون چه ما داریم حق است، اون چه هم پدران ما داشتن حق است، برای اینکه این کار ما را یعنی بت پرستی را خدا میداند، یک میتواند جلو او را بگیرد، یقینا این دو، اگر بد بود یقینا جلوش میگرفت این سه، چون میداند به جلوی ما را نگرفت منوش مرضی اوست چهار، پس کار ما حق. هر کس که در برابر کار ما حرفی بزند حرف او باطل است، و پیامبر نمیتواند باطل گو باشد، پس کسی که ما را به توحید دعوت بکند پیامبر نیست معاذالله، چه انسان باشه چه فرشته. اینا مشکلشون تو دعوت بود نه تو مدعی. در چنین فضایی ذات اقدس اله این آیه سوره مبارکه نحل آیه 43 را نازل کرده، فهمت به این که ما یه اراده تکوینی داریم، یه اراده تخویه داریم، بله اگه خدای سبحان بخواهد جلوی انسان رو بگیره خب میگیره، پس شما همین حرف رو تو قتل و خونریزی و غارتگری اونام بگید. مگر کار رسمی حجاز غارتگری نبود؟ مگر شعار رسمی اونها نبود انصر اخاک ظالمن او مظلوم؟ و به فکر قبیله و برادر باش، برادر نسبی و برادر قبیلی، خواه ظالم خواه مظلوم، قبیلت دریاب. مگر اسلام نیامد گفت انصر مظلوم ولو کان غیر اخیک، نه انصر اخاک ولو کان ظالمن او مظلوم، انصر المظلوم سواء کان اخاک ام غیر اخیک. کلن این شعار رو عوض کرده. شما ببینید اون شعار رسمی، دوامینشون، اشعارشون، مکتوباتشون، کتیبه‌هاشون رسماً این است: انصر اخاک ظالمن او مظلوم. حضرت فرمود برفرض خواستید همین شعار رو بدید، معنا رو عوض کنید، بگید انصر اخاک ظالمن او مظلوم. اگه برادرت ظالم بود، کمک به او این است که دستش بگیری کوتاه کنی، نگذری ظلم بکنی. اگه مظلوم بود که خب باید از او حمایت بکنی. یا شعار رو عوض بکنید، یا اگر این شعار رو میدید معنا رو عوض بکنید. فرمود بگی پس بنابراین اون چه که مردم حجاز انجام میدادن این کار رو باید حق باشه، که چون خدا میداند، میبیند، میتواند جلوگیری بکنه و نمیکند. چرا بین اراده تکوینی و اراده تشریعی خلط میکنی؟ سنت الهی بر همین بود. میگید نه بالاخره از یهودی ها سوال بکنید، شما که ارتباط تنگاتنگ با اینها دارید، این هم سطور پنجام شما، هم یهودی های مدینه بالاخره ارتباط مستقیم با اونها داشتن، شما از اینها سوال بکنید، از این محققین سوال بکنید. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. ما انبیا را بالبینات فرستادیم تا نبوت اینها ثابت بشود، به زبور فرستادیم، با کتاب فرستادیم تا داره مکتب، قوانین، آیین نامه ها، بخشای حقوقی به مانند اون باشن. و برابر با همون اصل کلی که پیامبر باید انسان باشد تا اسوه دیگران باشد، با بینات باشد، با زبور باشد، ما توی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را با بینات، با زبور، یعنی با معجزات و با آیات الهی، با سور الهی نازل کردیم. و انزلنا الیک الذکر، که این فصل و اهل الذکر منطبق بر اهل بیت سلام الله علیه و اجمعین به نحو اولا خواهد بود، کسی مخصوص اینها نیست. فصل و اهل الذکر انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، بدان که این قرآن هم به سوی تو نازل شد هم به سوی مردم، مردم هم مخاطب ما هستن. منطقه میبینید این آبشار بلند که از بالای کوه میاد رو اون سنگهای بزرگ میریزد، بعد ترشحاتش در دامنه کوه میریزه. مگر زمین میتونه اون آبشاری که از قله میریزه رو تحمل بکنه؟ مگر افراد عادی میتونن وحی بیابن؟ وجود مبارک حضرت صدر مشروع دارد، این انوار نورانی وحی بر قلب مطهرش می ریزد و ترشحاتش از لبان مطهرش نازل می شود و مردم می شنوند. اما بالاخره ترشحات اینها همون کلام خداست، مردم هم مخاطبند، منزل الیهم و منزل الیهم. فقط ما این قرآن را فقط برای تو نازل نکردیم، قرآن را برای تو و برای مردم نازل کردیم، منتها از راه شما. انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، نه لتبینه للناس. قرآن برای همه آمده. اگر ما الان یا ایها الذین آمنوا میشنویم میگیم لبیک، برای که او داره با ما حرف میزنه. اگر فرمود فین الاعوین احد و مر مشرکین از تجارک فعجره حتی یسمع کلام الله، الان کلام الله رو دارد میشنود، الان گوینده خداست، شنونده انسانه. فرمود مردم مخاطبند، مردم ترشحات وحی به اونها میرسد، اونجا حالا اونها معصوم نیستن، در اون مقاطع گوناگون با تو اختلاف دارن البته. و اولی مفسر تویی. و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. قبلا هم بحث شد به این که مسئله تفسیری احتیاط کامل میطلبد. تفسیر نظیر فلسفه و یا کلام و یا فقه و یا اصول و یا کلامات عادی نیست. شما ببینید در کتاب‌های فقهی متن مثلا ما رو محقق صاحب شرایع است، شرح ما رو هم صاحب جواهر است. حالا شرح و متن گاهی مزجی است، مثل لمعه شهید اول و دوم و شرح لمعه، گاهی قال اقولو است. همه کتاب هایی که در علوم عقلی و نقلی نوشته شده شارح در قبال ماتن است. میگوید قال الماتن و اقولو، حالا این حرف رو گاهی به صورت قال اقولو میگه، گاهی مزجی است. اما در تفسیر کسی حق ندارد باید قال الله و اقولو. در تفسیر متن را که میخواند باید بگوید قال الله، شرح را که میخواند بگوید قال الله. این جوری باید باشد که فقط ببیند که او چی گفته، یعنی تفسیر نیست، میشه فقه، میشه علوم دیگه. این صاحب جواهر است که در برابر صاحب شرایع میگه، صاحب شرایع میگوید و من میگویم. هم مفسر هم چه حقی نداره بگه خدا میگوید و من میگویم. که اینی که باید جدا پرهیز کرد چیزایی که مربوط به تفسیر نیست، چیزایی که مربوط به علوم وحیان نیست توش راه پیدا نکند، وگرنه میشه علم دیگه. یه احتیاط کامل لازم است. فرمود تو حرف ما را برای مردم روشن کن، شفاف کن، باز کن. اما حرف ما را باز کن، نه که یه قدی رقیق کنی آب توش بریزی به مردم بدی، حرف خودت مخلوط بکنی به مردم بدی. این دیگه تفسیر نشد. و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس، همون را که نزل الیهم. این کار کردی، خب تو باید این کار را بکنی، مردم هم باید فکر بکنن. لعلها میتفکرون. بنابراین چون آیه 35 این بود که لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شیء، و اگر راه ما باطل بود خدا جلوی ما رو میگرفت، ذات اقدس الهی فرمود به که بنابراین نیست که از راه قهر کسی جلوی شما رو بگیری. که این قیامت هست، این بهشت هست، این جهنم هست، این صراط هست، این تفسیر کتب هست، این حساب هست. اونجا جای رسیدگی و حساب رسی است، اما دنیا جای آزادی شماست. بنا نیست که اگر کسی خلاف کرد فورا خدا جلوشو بگیری. که این آیه مساقش در بحث دیروز اشاره شد که بعضیا خیال بکنن که این آیه ناظر به آن است که انبیا مذکرن مؤنث نیستن، مردند و کودک نیستن. آیه در صدد این است. بعد اشکال کردن که درست است که در بین انبیا زن نبود، ولی در بین انبیا کودک بود. و وجود مبارک عیسی مسیح وقتی گفتن کیف نکلم و من کان فی المهد صبیا، قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا، و این صبی بود به نبوت رسید. بعد پاسخ دادن به این که این آیه ناظر به رسالت است، و اون آیه که وجود مبارک عیسی مسیح تکلم شد راجع به نبوت است، و بین رسالت و نبوت فرق است. گرچه وجود مبارک مسیح معارف را دریافت کرد، ولی مأموریت ابلاغ نداشت مگر اینکه جزء رجال بشود. طبق بیان سیدن استاد رضوان الله، اصلا آیه تو اون مسیر نیست که بگد انبیا مردن، زن نیستن، مردن، کودک نیستن. خود فرماد که انبیا مردان عادی هستند، فقط وحی میگیرن. بنابراین نیست که با قدرت قاهره بیاین جلوی شما رو بگیرن، که تا شما بگید که خدا اگر این کار ما بد بود خدا چه جلوی ما نگیره. خب این البته این اون نقد و این بررسی باید بمونه. حالا بعضی از سوالاتی که مطرح میشه، عنایت هم فرمه سوالاتی که مربوط به بحث باشه یک، و مکرر نگذشته باشیم از اون دو، جریان فرق بین اراده تکوین و تشریع و جریان اسمت، تقریبا چند روز بحث شد و بازم ممکن است به مناسبتی مطرح بشه. اما اینکه اسمت انبیاء علیهم السلام اگه اراده تکوینی باشه مثلا کمال نیست یا جبر است، این چون جوابش قبلا داده شد دیگه بازگو نکنیم. اما بعضی از سوالاتی که تا حدودی قابل طرح است اینه: همه موجودات جهان بالاخره بردگان و بندگان ذات اقدس الهی هستند، لله جنود و سماوات و الارض، همه مطیع فرمان او هستند، و ما محصور در جنود الهی هستیم. اما محصوریم نه یعنی مجبوریم، ما موجود هستیم کاملا آزاد، اما آزادی ما به اندازه هویت ماست، به اندازه علم ماست و به اندازه تکلیف ماست. مگر هویت ما چقدره؟ مگر هستی ما چقدره؟ مگر مأموریت ما چقدره؟ مگر تکلیف ما چقدره؟ ما تا اونجا که هویت داریم، تکلیف داریم، مسئولیت داریم و آزادیم، بخواهیم بیراهه بریم یا راه کسی رو ببندیم، جلو ما رو میگیرن. راه خودمون رو بخواهم طی کنیم، ارض و هست سماوات و ارض بازه. اخست هم زلفتن لده ای که هست، اقرب هم منظرتن من که هست. بخواهم راه خودمون رو طی کنیم، هیچ کسی جلو ما رو نمیگیره. بخواهم بیراهه بریم، راه دیگران رو ببندیم، خب لله جنود و سماوات و ارض جلو ما رو میگیرن. عالم که به دست ما سپرده نشده که. پس اگر ما محصوره به جنود الهی هستیم، با تکامل ما منافات ندارد، با افساد ما منافات دارد. ما ای خواستیم افساد فر عرض بکنیم، جلوی ما رو میگیرن. نه خب درجه پیامبران ما الله اعلم و حسبی اجعل رسالته. ما به درجات شاگردان اونها میتوانیم برسیم، اما خب شاگردان اونها هم مقامات فراوانی دارن، مقام اسم، مقام رسالت، مقام ولایت، اینها کسبی نیست، این موهبت الهی است. هیچ کس ممکن نیست از راه تلاش و کوشش و زحمت بشه امام یا بشه پیامبر. می شود به جای برسد که جز شاگردان خاصی اونها باشد، اما اون الله اعلم و حیث و یجعل رسالت همه. خب بله، یعنی مثل این تو بهشت همه هستن. میبینید گاهی هم هی مسجد اعظم برای برجیده رضوان الله تعالی علیه هم میامدن برای نماز، افراد عادی هم میامدن، طلبه های مبتدی هم میامدن، اما همش که در یک درجه نیستن. برو در بهشت هستن، اما درجاتشون فرق میکنه، مراتبشون فرق میکنه. خب بله، این امتحان الهیست. مثل این که ذات اقدس اله وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه را به مراحل آزمود تا به مرحله امامت رسوند. رضی تلا ابراهیم ربه به کلمات این فعتمه ها و قال نجاله که لناس اماما. این را هست، اونها را می آزمایند تا به مقام برسند، اما نه هر کسی آزموده شد به تلاش و کوشش کرد به مقام اونها می رسد. این که موجبه کلیه که نفسه ها که منعکس نیست. هر کس بخواهد به مقام نبوت برسد، باید آزمون سخت را پشت سر بگذارد. این درسته، اما نه اینکه هر کس امتحان داد میشه پیغمبر یا امام. خب مطلب دیگه مربوط به جهاد است. جهاد مستحضری، جهاد ولو ابتدایی هم باز باشد، بازگشتش به دفاع است یک، و دفاع مرجعش دفع است دو. بیان و زارش این است که هیچ پیامبری نیامده دست به شمشیر کند بگد که ایمان بیاورید وگرنه میزنم. دعوت بگید. پیامبران وقتی خواستن دعوتشون رو با توده مردم در میون بگذارن، توده مردم همین که میشنیدن انبیا چی میفهمدن، غالبا یدخل نفی دین الله افواجا بود. منتها مستکبران و فرائنه و نمرودها اینا جلوی نشر دین را میگرفتن، این مانع تبلیغ بودن. این فرعون پلید گفت این مردم را رها کن. نگاه کنید ببینید که پیام وجود مبارک موسی کریم چیه. در اون مصاحبه و دیدار در گفتگو رسمی با فرعون چیه؟ این دیگه نگفت که مصر رو نمیدونم نیل و کانال سوئز و اینا رو تقسیم بکن، که خود مردم آزاد بکن. ان عد و الیه عباد الله، فرمود مردم امانت خدا، این امانت خدا رو باید به امین الله سپرد. چرا اینا رو غصب کردی؟ خب مردم آزاد بذار، ما هم بگیم شما حرفاتون رو بزنی. مشکل وجود مبارک موسی کریم با فرعون ملعون همین بود. همه انبیا حرفشون اینه که مردم امانت خدا، یک امانت الله را باید به امین الله تا دو، و انبیا امین الله هن سه، فرائن خائن هن چهار، درگیریش رو میشه پنج. بگنه انبیا که با مردم نمی جنگیدن که. دو تا نامه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله مرقوم فرمودن رسمی، ها غیر اون نامه هایی که برای عمالشون مرقوم فرمودن جدا بود. یکی برای امپراتوری قدر ایران بود که شاهنشاهی بود، از کشورها مجاورم باج می‌گرفت، بذار شاهنشاهی بود نه شاهی. یکم برای امپراتوری روم که مردم آزاد بذارید، بده حرفامو مردم برسه. چرا چهار نفر می‌خوام بیان جلوشونو می‌گیرید؟ ما شرط مبلغ بخوام ببرسیم جلوشون رو میگیری؟ جهاد ولو ابتدایی هم باشد به دفاع برمیگردد، یک، و دفاع عند تحلیل به دفع برمیگردد، دو. یعنی اینا را از سر راه بر میدارن و مردم بیاد خروب بیدین لفاجا. این ایران با این عظمت مگه نمیتونست در برابر مسلمان های اندک بی سلاح حجاز بجنگن؟ ایران میدونید بسیاری از منطقه هاش صعب العبور است، قدم به قدم شیار دارد، قدم به قدم وادی دارد، قدم به قدم کوه دره دارد، قدم به قدم سنگرگاه دارد، اما همه اینها یدخلون فی دین الله افواجا. و اینا ایران رو با جنگ گرفتن، اینا ستوه آمده بودن از دست سراتی، منتظر پیام عدل بودن. یعنی شما بدونید جنگل تو ایران، کوه تو ایران، دره تو ایران، مگه میشه اینجا رو فتح کرد؟ چهار تا عرب با چهار تا اسب، چهار تا شتر کجا میتونستن اینجا رو فتح کنن؟ این سامانیان در طبرستان چه کردن؟ مردمشون کاملا پیرو اهل بیت شده. هر جا یه سیدی میرفت همه اینها شیفته پیغمبر و آره پیغمبر میشدن. این که میبینید خدا غریق رحمت کنه، سیدان استاد مرحوم علامه طباطبایی وقتی وارد این امامزاده میشدن در و دیوار میبوسیدن. ما هم همین طوری، حال این امامزاده هر کی میخواد باشه، ما این که در و دیوار میبوسیم بارها برسون رسید، برای که اینا ما را آدم کردن. یه سید پا شده از حجاز آمده گفت به خدا هست و پیغمبر هست و علی هست و فاطمه، ما هم قبول کردیم. نیاکان ما که گبر بودن، به ما اجازه پیشرفت علمی هم ندادن، چه که الیوم هم نمیدن. اون وقت یه ملتی که گبرزاده باشه، امکانات مالی هم نداشته باشه، و این چی در میاد؟ اگر نبودن این سادات، اگر نبودن این امامزاده ها، اینا حق حیات دارن نسبت به ما. غرض این است که این همه مردم بزرگوار ایران که تابع اهل بیت علیهم السلام شدن، اینا شیفته عدل بودن. یزعو انهم اسرهم والاغلال التي كانت عليه. مردم دیدن نه، حرف خوبی است، باشخواهی نیست، حریت هست، امنیت هست، آزادی هست. یدخلون فی دین الله افواجا، مگر با زور گرفتن. غرض اینه که جهاد برو ابتدایی هم باشد به همین برمیگرده. اما سمت انبیاء علیهم السلام جعل احکام نیست، ظاهرا احکام کلی و قوانین کلی مثل صوم و صلات و حج و زکات و امثال ذلک، اما موضوعات را، اون منطقه هایی که جزء منطقه های باز است، مباح است، منطقه الفراغ است، یک، در تعیین اضلاع واجبات تخییری، دو، در مزاحمات در تقدیم اهم بر مهم که چی اهمت چی مهم، سه، اینا خب ولی امرن معصومن از این کارها فراوان داشتن. اما قوانین الهی را، مثلا نماز چی جور است، روزه چی جور است، حج چی جور است، این احکام اینها را ذات اقدس اله به اینها اعلام کند، اینها بیان میکند. درباره این سوال که چطور اگر امام جان جانان است، چطور وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه بست قمر بنی هاشم فرمود به نفسی اند، در حقیقت این بحث به حال متعلق موصوف است. مقام ایثار، مقام شهادت، مقام نثار جان، مقام وفا، مقام صفا، اینا کمالات الهی است که در بندگانش ظهور می کند. اگر یه وقتی امام معصوم سلام الله علیه نسبت به کسی تفدیه کرده، گفت من فدای تو بشوم، بازگشتش به همه اون کمالات معنوی است که در اون شخص است، در حقیقت کمالات الهی است. اینها می خواهند فدای اون کمالات الهی بشوند که ذات اقدس اله عطا کرده، مثل که اینها با اینکه اون مقام والا رو دارن حجر اسود را میبوسن، استلام میکنن. و این در حقیقت معناش نیست که اون سنگ بالاتر از امامشه، معناش این است که امام حکم خدا را داره تقدیس میکنه. اما درباره این جریان عقل و نقل، چون هم خیلی بحث شد، حالا ملاحظه فرمود که محورهای بحث چی هست. یه بحث دارد که الدین ما هو به اصل اول، یکی این که الایمان او تدین ما هو به اصل دوم. این دو تا اصل روشن میشه. دین عبارت از مجموعه عقاید، اخلاق، احکام حقوقی و فقهی ایناست. اینا بشکن دین، اینا مکتب. قبول اینها، پذیرش اینها به نام تدین است و ایمان. که تدین یه مطلب است، دین یه مطلب است. این دو اصل از بحث بیرون. اصل سوم آن است که منشأ هستی، هستی یعنی هستی، نه شناخت. منشأ هستی دین چیه؟ دین رو از کجا گرفت؟ این که میگیم فلان چیز واجب است، فلان چیز مستحب است، فلان چیز حرام است، منبع هستی دین چیست؟ این فقط اراده و علم ازلی ذات عرض سلاح است. هیچ شیئی غیر از اراده و علم ازلی ذات عرض سلاح در تدوین دین، در تقریر دین، در ایجاد دین سهمی ندارد. زیرا خدای سبحان باید بشر را بپروراند. او میداند که چی واجب است، چی مصلحت دارد، چی مفسده دارد. این مالی. اصل چهارم اینه که ما از کجا بفهمیم به این که خدا چی فرموده؟ بله دین را خدا باید مقرر کند. اما از کجا بفهمیم که خدای سبحان چی فرموده؟ این میشه منبع معرفت شناسی دین، نه هستی شناسی دین. دین را کی تدوین میکنه؟ خدا ولا غیر. از کجا بفهمیم که خدا چی فرمود؟ از اینجا حالا چندین بحث است. یکی این که انبیا ائمه علیهم السلام یعنی انسان کامل معصوم، اون که وحی میگیرد، اون از راه وحی میفهمد خدا چی فرمود، چی تدبیر کرد. این وحی علم حضوری است، علم شهودی است، از سنخ مفهوم و وجود ذهنی و اینا نیست. یک، چون با متن واقع تماس دارد خطا بردار نیست. دو، و این ذوات مقدس هم در سه عنصر معصومن، یعنی در تلقی وحی معصومن. یک، در ضبط و نگهداری در قلمرو حافظه معصومن. دو، در ابلاغ و انشای اونچه را که گرفتند و نگه داشتن معصومن. سه، که مخصوص این ذوات مقدس است و احدی هم به اونجا دسترسی ندارد. پس اونها از راه وحی می فهمن خدا چی فرمود و وحیم لا یعادله شی. اصل پنجم، حالا ما چی کار کنیم؟ ما از کجا بفهمیم که انبیا چی فرمودن، انسانها کامل چی فرمودن؟ ما از دو راه می توانیم بفهمیم که خدا چی فرمود، پیغمبر چی فرمود، امام چی فرمود. یکی راه عقل است، یکی راه نقل، که عقل در مقابل نقل است، نه عقل در مقابل شعر. هرچه را عقل فهمید حکم خداست، هرچه را نقل گفت حکم خداست. منتها ما به دنبال حجت میگردیم، مثل پیامبر نیستیم که به متن واقع دسترسی داشته باشیم. ما حجت شرعی میخواییم. از ما سوال بکنن که شما درست است که هینی که قطع داری احتمال خلاف نمیدی، ولی از نظر معرفت شناسی از این قطع بیرون بیا. درست است قطع حجت است، ولی بیرون بیا، آیا این قطع ها همش مطابق واقع است؟ میگیم لست و ادری، به دلیل اینکه زیدم ادعای قطع میکند، عمرم ادعای قطع میکند. ما موظفیم تا اونجا که ممکن است با واقع دسترسی پیدا کنیم. سعی بلیغمون را کردیم و اطمینان پیدا کردیم که حکم همین است. این میشه حجت برای ما. اگر مصیب بودیم لنا اجرام، اگر مفتی بودیم لنا اجرام واحد، برای این 30-40 سال زحمت کشیدیم. بالاخره ما که از راه نرسیدیم به روایت برسیم که این سعی 30-40 ساله ما را خدا هدر نمیدهد. اگر یه مجتهدی سعی کوشش کرد به واقع رسید، فلهو اجران و انه مصیب. اگر خدایی ناکرده به واقع نرسید، فلهو اجر واحد، چون 30-40 سال زحمت کشیده. این حکم ماست. ما به دنبال حجت شرعی است. پس عقل در مقابل نقل است، نقل در مقابلش عقل است، و این دو جزء منابع معرفت شناسی دینند، نه هستی شناسی دین. نه اینکه عقل در مستقلات عقلی کذا، در غیر مستقلات عقلی کذا. عقل که شارع نیست، عقل کاشف است. عقل فقط برده حلقه به گوش خداست. همین، گاهی از راه عقل آدم مطلب میفهمه، گاهی از راه نقل میفهمه. نه اینکه اون چرا که به عنوان مستقلات عقلی مثل العدل و حسنان از ظلم و قبیحون عقل شارع باشه، مؤسس باشه، بنیانگذار باشه، موجد باشه. خیر، کاشف است. عقل یه آینه خوبی است که عدل را خدای سبحان حسن قرار داد، ظلم را خدای سبحان قبیح قرار داد، کشف میکند در روابط که بین، مثل این که عقل که ایجاد نمی کند زوجیت عرب عرب در مسائل بود و نبود و حکمت نظری که میگوید زوجیت لازمه عرب هست. تو واقع اینجوره، ما که خلق نکردیم که این هست. حسن لازمه عدل است، ما که عدل رو حسن نکردیم که، ما که حسن رو به عدل ندادیم که، ما میفهمیم که عدل حسن است، همونطوری که میفهمیم عرب از زوج است. هم تو مسئله با بود و نبود هستی شناسی، هم تو مسئله باید و نباید اخلاق و فقه و حقوق، در هر دو بخش عقل ولو در بخش محدود مستقلات کاشف است و نه موجد. اصل بعدی آن است که مستحضرید وقتی انقلاب به ثمر رسید، اوائل به احترام امام سخنی نبود و تبوت ها به انقلاب بود، خیلی بحث دامنه‌دار نبود، اما کم کم وقتی توزیع مسئولیت ها و اینا شد، بنا شد که کارهای نظام اسلامی را به دست مسلمان ها و متدینین بسپارن زیر پوشش ولایت فقیه، اونگاه مدیریت علمی و مدیریت فقهی مطرح شد که علم میتواند کشور اداره کند، فقه که نمیتواند کشور اداره کند. که وقتی فقه، مگه با فقه آدم میفهمه چی حلاله چی حرامه؟ اما مگه با فقه میشه فهمید که چجوری نفت استخراج بکنید، چجوری گاز استخراج بکنید، چجوری سد بسازید، چجوری دارو بسازید، چجوری درمان بکنید؟ فقه احکام دارد نه مدیریت. اینجا آمدن گفتن که تخصص مقدم است یا تعهد. همه اینها بر اثر این بود که اینا خیال میکردن اون چرا عقل میفهمد در مقابل شرع است، اما وقتی روشن شد که اون چرا عقل میفهمد شرعی است، حجت شرعی است، اون چرا که نقل میفهمد شرعی است، حجت شرعی است. نقل میگوید بین که نماز باید بخونی، یک نماز دو چهار رکعت، دو رکعتش جهر، دو رکعتش اخفا، سه احکام اینها هم بین صورت از چهار. این مدیریت نقل است درباره عبادات، روزه همین طوره، حج همین طوره، همطور دارید. اما عقل چی میگوید؟ عقل میگوید خدا فرموده است کشور را باید اداره کنی، واجب است مردم را اداره کنی، امنیت مردم را واجب اداره کنی، آزادی مردم را واجب اداره کنی، اقتصاد مردم را واجب اداره کنی. این مردمی که نفت دارن باید نفت را به عنوان سرمایه قرار بدی، نه درآمد. با فروش نفت زندگی بکنی این سرمایه خوریه، این سرمایه را به سرمایه تبدیل بکن. راه استخراج نفت هم اینه، اینجور با چاه بکنی، این مقدار با چاه بکنی، اینقدر باید عمقش باشه. اگه خواستی تو دریا بری نفت استخراج بکنی، اسکله باید اینجور باشه، یجب علیک اینجور استخراج کنی، یجب علیک اینجور بکنی، یجب علیک اینجور جاندازی کنی. همه اینها، اینا بیش از میلیون مطلبه، از دیل دریا سازی، اسکله سازی، کشتی رانی، شیلات، استخراج نفت و گاز تو دریا و غیر دریا، درمان مردم، سد سازی، دارو سازی، همه اینها اداره مملکت و همه اینها واجبه و همه اینها با علم و عقل صادر میشه و همه اینها هم حجت شرعی است. یعنی بیمارستان ها را علم داره اداره بکنه، علم حجت شرعی است. اگر کسی با اصول علمی مستحضری، همون طوری که نقل اینقدر دشوار است تا آدم به وسیله علوم نقلی مجتهد بشه، این که گفتن اجتهاد پیدا کردن، مجتهد شدن، قدرت استنباط پیدا کردن، از سابق این مثل معروف بود، دشوارتر از آن است که انسان با مژه چاه بکند. برای همینه انسان باید از الان تا 1400 سال جلو بره، سند ثابت کنه، صدور ثابت کنه، جهت صدور ثابت کنه، محتوا رو ثابت کنه، مطلق و مقید بسنجه، ناسخ و منسوخ بسنجه، عام و خاص بسنجه، مجمل و مبین بسنجه، معارضات بسنجه، عرض بر کتاب بکنه. مگر کار آسانی است؟ خب این کارا رو باید انجام بده تا بفهمه چی واجب است، چی هست. اداره مملکت هم واجبه. حالا اگه کسی این کار رو کرد و برابر قاعده لاتعاد عمل نکرد، جهنم میره یا نه؟ برای جهنم میره. چرا جهنم میره؟ برای اینکه به لاتعاد عمل نکرد. خب اگر کسی برای او ثابت شد که قلب را باید شکاف به اینجور عمل کرد، با این که بر او ثابت شد، البته طبق اصول علمی، یعنی اون ذاتی کلی دائم ابدی، ذاتیت ضرورت، ضروری باشه، ذاتی باشه، کلی باشه، دائم باشه، که اینا مقدمات برهان قبلا هم براتون رسید. عالم شدن، باسواد شدن، منطقی شدن کار آسانی هم نیست. هم مرحوم بوعلی گفته در حکمت مشاء، هم جناب شیخ اشراق فرموده تو حکمت اشراق، که خوندن بخش برهان جزء فریضه است برای اوزویان، بخشای دیگر منطق جزء نوافل است. آدم چجوری علم پیدا کنه؟ چجوری قطع پیدا کنه؟ مقدمه ذاتی یعنی چی؟ مقدمه ضروری یعنی چی؟ مقدمه کلی یعنی چی؟ مقدمه دائم یعنی چی؟ تا مقدمات دارای شرایط چهارگانه نباشد علم پیدا نمیشه. خیلی ها به تعبیر سیدان استاد امام رضوان الله علیه تو درس اصولی وقتی بودن، خیلی ها جز زرنا هستن، خودشون رو علما حساب میکنن. مگر علم با آسونی گیر میاد؟ اگه فرضیه نباشه، اگه جزم باشه، اگر یقین باشه، اگر مسنه نباشه، میشه حجت شرعی؟ حالا اگر چیزی طبق پیشرفت‌های علمی ثابت شده که کشور را باید اینجور اداره کرد، نفت و گاز را باید اینجور استخراج کرد، طبق اصول علمی و برهانی، یا لااقل طمأنینه‌ای که حجیتش تو منشأ عقلانی دارد و بنای آره بران است و این کار را نکرد، نفت را اینچنی استخراج نکرد، یا گاز اینچنی استخراج نکرد، یا زیر دریار اینچنی استخراج نکرد، یا قانون شیلات را اینچنی تدوین نکرد، این شخص در قیامت جهنم میره یا نمیره؟ خب یقینا میره. این میتونه بگه خدایا شما که در قرآن نگفتی یا در روایت نگفتی من گاز و نفت و چیو استخراج بکنم؟ یا خدا میفرماید این فهمی که من به تو دادم مثل صحیح ضرار است؟ این فهمی که به تو داد، مگر علم حجت نیست؟ مگر یقین حجت نیست؟ مگر تو یقین پیدا نکردی؟ مگر عده زیادی تلاش و کوشش نکردن تا تو یقین پیدا کنی؟ حالا که برای تو ثابت شده است که قلب رو باید اینجور عمل کرد، چرا نکردی؟ فرون بیماری را باید اینجور درمان کرد، چرا نکردی؟ تو که میتوانستی با دارو حل کنی، چرا شکافتی؟ تو که میدونستی با دارو حل نمیشه، چرا نشکافتی؟ همه اینا زیر سوال دیگه. از ریز تا درشت روزانه میلیون مسئله، میلیون مسئله، یعنی میلیون مسئله. تو دانشگاه هست، تو بیمارستان هست، تو شیلات هست، تو فالاشگاه هست، همه اینها به عقل وابسته است و همه اینها شرعی است. مگر کسی میتونه برخلاف علم عمل بکنه و از عذاب خدا نجات پیدا کنه؟ پس عقل در مقابل نقل است. همونطوری که نقل صعب و مستصعب است، عقلم به شرح ایجاد. مگر هر روایتی حجت است، هر عقلی هم معتبر نیست. فرض آن است که وحی لا یعادله شیء، عقل و نقل هر دو بالند برای کشف احکام شرعی. الحمدلله رب العالمین.